أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اگر انتشار خبر موجب جلوگیری از ضرر بر دیگران باشد، در صورت اهمیت ضرر و توقف بر نشر انتشار واجب است. یعنی یه خبریه که اگر ما این رو انتشار بدیم باعث میشه که افرادی، شهری از ضرر دور بمونه و این ضرر هم ضرر مهمه، دارای درجه و اهمیته و جلوگیریش هم متوقف بر خبره. یعنی این اگر منتشر نشه این ضرر میاد، انتشار این خبر واجب میشه، باید این خبر رو انتشار بده. حالا اینکه این خبر رو مجاناً باید انتشار بدن یا حق گرفتن پول هم دارن، این یه مسئله دومیه که آیا بر امور واجب می شود دریافت پول کرد یا نه، این مسئله دیگه ایه. اما یقیناً و حتماً نمی شود متوقف بر پول کرد. یعنی بگیم اگر پول انتشار را دادید ما خبر را منتشر می کنیم، اگر ندهید منتشر نمی کنیم، این قطعاً جایز نیست که انتشار خبر را متوقف بر دریافت پول کنیم. توقفش حرامه چون ترک واجب میشه، اما این که متوقف نکنیم. ولی به طور کلی یک سیستمی هست بابت این پول میده، یعنی ردیف داره، ردیف قانونی داره. مثلا آیا این پول رو میشه گرفت یا نه، این مربوط میشه به بحث این که آیا بر واجب ها میشود پول گرفت یا نه، آیا این از قسم عبادات یا از قسم معاملات. این بحث الان اینجا مورد نظر ما نیست. خب اینو ما قبلا ادلهشو گفتیم. حالا اگر ضرر معلوم باشه تکلیف روشنه، اما اگر در یک جایی ضرر معلوم نبود، مشکوک بود، مثلا فلان کالا میخواد از فلان کشور وارد بشه، این کالا اگر وارد بشه تولید کننده های نظام جمهوری اسلامی دچار ضرر میشن و اینا هم نمیدونن. اگر خبر ورود این کالا قبل از رسیدن این کالا به بازار منتشر بشه، اون تولید کننده های ما متضرر نخواهند شد. اما اگر این خبر به هنگام منتشر نشه اونا دچار ضرر خواهند شد. اونا بالاخره مسلمانانن دیگه، در نظام اسلامی دارن کار میکنن. خب این انتشار واجبه، اما اگر تردید داریم که این کالا که وارد میشه آیا موجب ضرر میشه یا موجب ضرر نمیشه، اینجا تکلیف چیه؟ اصل حاکم چیه؟ آیا اصل احتیاطه؟ یعنی رو احتمال ضرر باید بریم اقدام به انتشار بکنیم؟ یا اصل براءته؟ این یه مسئله تردیده. مسئله دوم تردید این که نه، ما یقین داریم ورود این کالا ضرر میزنه، اما این که جلوگیری از او انحصار بر انتشار خبر ما داشته باشه، اینو تردید داریم. یعنی احتمال میدیم فلان سیستم فلان سیستم متوجه شدن و به صاحبان صنایع و اینها اطلاع رسانی کردن، بنابراین دیگه جلوگیری از اون ضرر بر اخبار ما و بر خبر ما توقف نداره. از دو مدل ما میتونیم تردید داشته باشیم. یک تردید در اصل ضرر، این که آیا این جنس بیاد ضرری میزنه یا ضرری نمیزنه. دو، در این که آیا جلوگیری از این ضرر توقف بر خبر ما دارد یا توقف بر خبر ما ندارد. هین تردید اصل چیه؟ خب در هر دو اصل براعته. چه اصلی در اینجا حاکمه؟ اصل موضوعی. اصل مثبت هم نیست که ما بخوایم بگیم اصل مثبت. چرا؟ درسته اصل عدم ازلیه. یه موقعی این کالا نبوده، پس ضرری هم نبوده. تردید داریم که اگر این کالا بیاد اون ضرر معدوم از کتم عدم به وجود میاد یا نه. ها، استصحاب میکنیم عدم و ضرر رو. وقتی عدم و ضرر ثابت شد طبیعتاً حکم نمیاد. یعنی حکمی که چون حکم متوقف بر چی بود؟ بر ضرر بود. شما ضرر رو باید احراز کنید تا وجوب انتشار بیاد. ما در اینجا در اصل وجود ضرر تردید داریم، اصلی نداریم ضرر رو اثبات کنه. بله؟ ولی اصلی که بگه ضرر نیست هست. وقتی که اصل گفت ضرر نیست حکم نمی آید. خب در مورد این که آیا خبر ما رافع هست یا رافع نیست، یعنی چی؟ یعنی یقین داریم ضرر هست، اما تردید داریم که آیا خبر ما رافع للضرر هست یا رافع للضرر نیست. ما در این تردید داریم. اینجا چه اصلی حاکمه؟ خب این همون اصل عدم بفرمایید جاریه دیگه. چطور؟ یه موقعی خبر ما رافع للضرر نبود. کی؟ اون موقعی که اصلا این خبر نبود. ما تردید میکنیم الان خبر ما رافع للضرر شده یا نشده. استصحاب میکنیم چیو؟ همون عدم رافعیت رو. ما برای وجوب احراز رافعیت میخوایم. ما اصلی نداریم اینجا احراز رافعیت بکنه تا وجوب رو اثبات کنه. این اصل مثبت که گفتن حجت نیست، اصل مثبت در جاییه که اصالت العدم بخواد وجود یه چیزی دیگه ای رو اثبات کنه. مثل چی؟ مثل اینکه حکم متوقف است بر اینکه این آقا بالغ شده، مثلا ریش در آورده باشه. ها، گفته اذا نبت اللحیه علی وجهی فعلیه کذا. خیلی خوب، آقا این نبود نبات اللحیه هم بر چیه؟ بر بلوغه. خب میگه این آقا تردید داریم الان نبات اللحیه شده یا نشده. میگه که شده. میگه چرا؟ میگه اینو قبلا که دیده بودی. آره. زنده بود. بله. استصحاب الحیات بکن. استصحاب الحیات که کردی این الان پس 20 سالشه. خب 20 ساله شده، پس این چیه؟ بالغ شده. بالغ شده، پس وقتی بالغ شده نبات اللحیه هم در آورده. این نبات اللحیه متوقف شد بر چی؟ بر اون اصالت و بقاء الحیات. گفت این نمیتونه اونه، اصل مثبته. اصل لوازمه عادیه و اینا رو اثبات نمی کنه، اما لوازم شرعیش رو اثبات می کنه. خب پس بنابرای این در اینجا، حالا آیا اینجا اصل حکمی هم جاری هست یا نه؟ ما این اصل ها اصل های موضوعی بود دیگه، استصحاب کردیم عدم و ضرر را، استصحاب کردیم عدم و دخل فی رفع ضرر را، یعنی در دو مورد تردید داشتیم دیگه. حالا میتونیم اینجا اصل حکمی جاری کنیم، اصلا نفی الحکم کنیم. الان نفی الحکم بود به نفی الموضوع، اصلا نفی حکم کنیم، بگیم شما تردید داری که اصلا در اینجا انتشار واجبه یا نه، بله چرا میرید سراغ اصل عدم موضوع، برید سراغ اصل عدم وجود که چی؟ آه اون موقعی که شریعت نیامده بود برای انتشار این خبر جهل وجوب شده بود یا نه؟ نه اصلا هیچ حکمی نه. استصحاب میکنیم همون عدم الجعل را، میگیم یه موقعی جعل وجوب نشده بود، تردید میکنیم که برای این در این مورد آیا جعل وجوب شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب رو، ما وجوب برای این جعل نشده. آیا میتونیم چنین چیزی رو اجرا کنیم؟ خب ببینید در اینجا یه بحثیه، فقط اشاره میکنم خوبه از باب مباحث اصولی یادآوری هایی باشه. جعل احکام به چه شکلیه؟ جعل احکام آیا به شکل قضایای حقیقی است یا به شکل قضایای خارجیه یا به شکل قضایای شرطیه؟ خدای متعال احکام رو جعل کرده دیگه، جعل الوجوب لنشر الخبر حین الضرر. خب این حکم که برای ما جعل شده، این جعلش علا ای وجهنه؟ علا وجه قضیه الحقیقیه است. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ قضیه حقیقیه یه قضیه مطلقه کلی است دیگه، که چی؟ خدای متعال جعل کرده وجوب را، وجوب انتشار را برای هر خبری که صفت جلوگیری از ضرر داشته باشه، اصلا به خارج نگاه نکرده. هنگام جعل در قضایای حقیقیه هیچ نظری به افراد فی الخارج اصلا نیست، او ماهیت کلیه رو میبینه، برای این ماهیت حکم میکنه. حالا کلما تحقق مصداقون، این میره تحت اون قالب ماهیت کلیه قرار میگیریم. ادهی میگن جعل احکام به این شکله، خیلی خوب، پس شما در اینجا نمیتونی استصحاب عدم جعل بکنی. چرا؟ چون در این گام جعل فرد دیده نشده که شما الان بیای بگی یه موقعی برای این فرد جعل وجوب نشده بود، شک میکنیم جعل وجوب شده یا نه، میگیم آقا اصلا جعل احکام به این شکل نیست، جعل احکام به شکل احکام حقیقی است. آره خب ما یقین داریم که برای خبر رافع الضرر جعل وجوب شده، پس اون عدم ازلی به هم خورده. نه دیگه، ما گفتیم جعل احکام علاوه شل قضیت الحقیقی است، نه خارجیه. نه اون نیاز خارج نگاه نمی کنه. ببینید قضایای حقیقیه اصلا نیاز به تحقق خارج نداره. مثل چی؟ شما وقتی میگی الانسان حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطقه، این قضیه حقیقی است، درسته؟ حالا الان اصلا در خارج انسانی وجود نداره، آیا قضیه شما صادق است یا کاذبه؟ شما وقتی میگید الانسان و حیوان و ناطق، در عالم خارج اصلا هیچ انسانی وجود نداره، این قضیه صادق است یا کاذبه؟ نه، الانسان حیوان و ناطق هست یا نیست؟ هست، پس قضیه صادق است. ولی اینکه در خارج یه دونه انسان هم وجود؟ چرا؟ میگن این قضیه قضیه خارجیه نیستش که صدق و کذبش منوط به خارج باشه، این قضیه قضیه حقیقی است، یعنی حکم رفته رو ماهیت، ماهیت اعم از این که باشد یا نباشد. جعل احکام وقتی علی نحو القضیه الحقیقیه شد، حکم رفته رو ماهیت موضوع، نه خارج الموضوع. منتها وقتی حکم بخواد فعلی بشه، نیاز به چی داره؟ به این داره که این ماهیت وجود خارجی پیدا کنه. پس شما اگر گفتید جعل الاحکام علی نحو القضایای قضیه الحقیقیه هست، یعنی چی؟ یعنی هنگامی که شارع خواسته جعل حکم بکنه، فرد خارجی ندیده، چی رو دیده؟ اون ماهیت رو دیده و حکم رو بر این ماهیت جعل کرده. کلما تحقق این ماهیت، این حکم فعلیت پیدا میکنه، کلما لم یتحقق، حکم فعلیت پیدا نمیکنه. پس اگر گفتیم که احکام علی نحو القضایا الحقیقیه هست، استصحاب عدم جعل ما نداریم اصلا. چرا؟ چون یقین داریم که شارع محترم جعل الحکم کرده، ما در اینجا شکی در فعلیت داریم. خب حالا شما بیاید بفرمایید که استصحاب میکنیم عدم الفعلیه را، میگیم آقا یه موقع این حکم فعلی نبود، چرا؟ چون موضوعش نبود. الان تردید میکنیم که با به اصطلاح این حکم فعلی شده یا نه. بله، میگه آقا این رفتی به تحقق موضوع داره، ببین موضوع فعلی شده یا نشده. شما عدم الفعلیتت به دلیل چی بوده؟ به دلیل اینکه موضوع رو نداشتی. الان قبل از اینکه به این اصل حکمی برسی، باید بری حکم موضوع تو معین کنی. میگه من حرفی ندارم. اما اگر آمدیم گفتیم که احکام علی وجه القضایا الخارجیه هست، یعنی شارع از اول تک تک قضایای خارجیه رو دیده، همه اخبار رو که در عالم خارج لاف ال ضرر هست و اینو از اول دیده، چون عالمه دیگه، برای هر کدوم اومده چی قرار داده؟ یا حکم جعل کرده. این خبری که ما الان داریم، این خودش فی نفسه یه حکمی داره، خبره یه کسی دیگه خودش یه حکم دیگه داره، نه اینکه یه دونه حکم بوده برای همه بیاد بال باز کنه، نه، کل خبر لهو حکمون علا حدهی. بله، خب در اینجا اصل عدم جعل جاری میشه. چرا؟ چون ما تردید داریم که برای این خبر حکم یا جعل شده یا جعل نشده، استصحاب میکنی حکم جعل نشد. پس اگه علی نحو الوجه قضای الحقیقیه باشه، اجرای اصل حکمی نمیشه. اما اگه علی وجه قضای الخارجیه باشه، اجرای اصل حکمی میشود. خب مسئله بعدی ما مسئله 25. بله، دیگه این بستگی داره، در مسئله توضیح دادیم دیگه، گفتیم چی؟ گفتیم که اگر انتشار خبر موجب جلوگیری از ضرر بر دیگران باشد، این یک. دو، خبر صاحب اهمیت باشد. سه، توقف بر نشر این خبر توسط ما. بنابراین میشه واجب عینی دیگه. بله، اگر ناشر متعدد، یعنی ما سایت های متعدد خبری داریم و اطلاع، میشه واجب کفایی. قام بهی احد هم دیگه موضوع برای دیگران باقی نمیمونه. لم یقوم موضوع باقیه، همه معاقبه. مثل دفن میت، تا هنگامی که میت رو زمین هست تجهیز بر همه واجب. اگه تجهیز نکنن همه عقاب میشه. لکلن عقابون علا حده. اولین نفر که اینو دفنش کرد با رفع موضوع، دیگه تکلیفی بر دیگران باقی نمیمونه، چون موضوع این نیست. این همه همون تا همون تردید داره، همون تردید داره. بله بله، اون تردید داره دیگه.
مثلا فرض بفرمایید مثلا مجلس شورای نگهبان نسبت به صلاحیت افراد شک داره.
بله،
میتونه اصل برائت رو جای
بله. اصلا وقتی که دستگاه های جمع‌آوری خبر به اونها مطالبی که اثبات بکنه که این آقا منحرفه ندادن و این آقا آمده، اگر مبنای تأیید بر این باشد که در این فرد احراز خطا نشود کافی است، در اینجا اصل عدم جاری میشه. چون تأیید موضوعش در قوانین متعدد میتونه باشه. گاهی تأیید متوقف بر عدم احراز سوء پیشینه است، عدم الاحراز. در اینجا اصل عدم جاری. گفت آقا اگه کسی اومد وارد این ساختمون شد، همین که احراز نکردی مواد مخدر میکشه، سیگار میکشه، قبلا آدم کشته فلان، بذار بیاد تو. سوال میکنی چون عدم الاحراز دیگه، ها سوال میکنی، همه میگن ما چیزی نمیدونیم، نمیدونیم. برات احراز نمیشه که این سیگار میکشیده این، اصل عدم تمام شد. اما یه موقع میگه اگر احراز کردی که این سیگار نمیکشد، راهش بده. ها احراز بکنی که این سیگار نمیکشه. این که ما ندیدیم سیگار میکشه، ما اطلاع دادن، میگه آقا یه موقعی که سیگار نمیکشیده، شک میکنیم سیگار میکشه یا نه، استحساب میکنیم عدم سیگار کشیدن رو. این ثابت میکنه برای شما که پس این سیگار نکشیده. نه، سیگار نکشیدن احراز نمیشه، سیگار کشیدن رو نمیتونی ثابت کنی. اون چی که بر شورای نگهبانه باید ببینیم چیه. اگر اونی که بر عهده اوناست احراز صلاحیت، با اصل عدم احراز صلاحیت نمی شود. یعنی چی؟ آقا این یه موقعی شراب نمی خورده، حالا هم شراب نمی خوره. یه موقعی قمار نمی کرده، حالا هم شد. تمام اینها رو اصل عدم 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 ثابت نمی کنه. پس این آدم خوبیه، پس این مناسبه. بله، لذا در اونجا اصل این که بعضیا میگن آقا اصل برابراته، اگر بخوایم بحث فقهی با اینها داشته باشیم، اینها اشتباه گرفتن حکم را. حکم عدم احراز فساد نیست، حکم احراز صلاحیته، با اصل عدم وجود ثابت نمیشه. بله دیگه، ببینید در اصول حجیت اصل در چه زمانی است؟ عند عدم دلیل، الاصل و دلیل حیث لا دلیل. خب میگن در خود وجود دلیل میشه اصل جاری کرد. یعنی چی؟ ما گفتیم الاصل و دلیل حیث لا دلیل، الان روی این میزه نگاه میکنیم اینم دلیلی نیست، میگیم ما که اینجا دلیل پیدا نکردیم، یه موقعی دلیل نبوده، تردید میکنیم دلیل بود یا نه، استحساب میکنیم عدم و دلیل را. یه نه آخر، اون عدم و دلیل باید احراز بشه، اصل نمیتونه عدم دلیل رو برای شما احراز بیاره. پس استفراغ الوسع شرط برای اجرای اصل. یعنی عقلایی بتوانید بگید که گشتم نبود، ولی تا انگامی که نظر عقلا بگن آقا بگردی میتونی پیدا بکنی، نمیشه از جاری کنی. مسئله بعدی ما که ما قبلها این مسئله رو به نوعی بررسی کردیم اما به دلیل اهمیتش باز امروز بحث میکنیم، مسئله اینجور مطرح کردیم: اگر انتشار خبر موجب ضرر بر افرادی غیر از صاحب خبر اما مرتبط با او در غیر از موضوع خبر باشد، یه خورده کلمات مجبوری میجوری بگیم، انتشار آن حرام است. یا آقای دزدی کرده، یه بچه داره، داداش داره، عمو داره، دایی داره، خاله داره، اینا. شما خبر سرقت این رو پخش میکنی، افرادی با دایی این، با عموی این، با فرزند این معاملات تجاری دارن، وقتی میشنون که بابای اینا دزد در آب در آمد، میرن تو لاک احتیاط، با این آقا دیگه معامله نمی کنن. این هیچ ربطی هم با اون سرقت نداره، با اصلا در اون موضوع خبرم نیست. شما این خبر رو که پخش کردی به او ضرر زدی، در حالی که در این نه در موضوع خبر دخالت داشته و نه در عنوان، اصلا هیچ دخالت هیچ. اگر انتشار خبر موجب ضرر بر افرادی غیر از صاحب خبر، صاحب خبر کی بوده؟ سارق. اما مرتبط با او، چون فامیل با اونه، اما مرتبط با او در غیر از موضوع خبر، این پسر اینه نه شریک این در دزدی، انتشار آن حرام است، حرام این خبر رو پخش کن، مگر در مورد جلوگیری از ضرر بر دیگران و اهمیت ضرر و انحصار جلوگیری بر انتشار خبر. خب این خیلی امروز باب وسیعی داره، خیلی مصداق داره. اگر این به همین اطلاقش ثابت بشه، صفحه حوادث جرائد همه باید جمع شه. خیلی از اطلاع رسانی هایی که توسط دستگاه قضایی حتی انجام میشه باید جمع شه، به این اطلاقهی قابل قبول باشه. حرامه دیگه آقا، حرامه. شما میای خب. حالا این ضرر چیه؟ ضرر لزوما حتما ضرر مادی نیست، ضرر آبرویی. آقا این نفر صاحب احترامه، برای مثال حالا مستاقی لزومی نداره حالا در نوشته ها بیاد، آقای رفیق دوست داداشش اختلاس کرد، دوزی کرد، هر کاری کرد، آقا وقتی این خبر اومد روی آنتن کلن آبروی این آقای رفیق دوست رفت، اصلا دیگه هر دفعه بهش نگاه میکردن هازا اخو سارق، در حالی که اصلا هیچ ربطی به او نداشته، هیچ دخالتی نداشته. خب انتشار این خبر، ما قید زدیم به چی؟ به این که مگر این که او خیلی خودش جلوی ضرر دیگه ای رو میگیره. خب ما عرض کنم ضرر، ما آیا برای این دلیل میخواییم؟ اولا این که آبروی افراد رو ما اگر ببریم، این که حرمتش دلیل نمیخواد دیگه. بیانات پیامبر حکم فرمود که حرمت عرض مؤمن مانند حرمت کعبه. در بعضی از جاها فرمود جان ما، به اصطلاح جان و مال و عرض و آبرو. یعنی حالا من اینو مکوله به شما میکنم، ببینید آیا عرض المؤمنه تنزیل بر جان مؤمن شده یا نه. بگه عرض المؤمن مانند خون مسلمانه، آیا تنزیل شده یا نه؟ خب پس ما دلیل بر این که ریختن آبروی مؤمن حرامه به این نیاز نداریم. در اینجا دو تا مطلب خیلی مهمه. یک این که آیا واقعا این سبک از آبرو بردن واقعا در اسلام حرامه؟ اونی که ما بیانه برامون در این که ریختن آبرو حرامه، این است که شما شخصا نسبت به یه مؤمنی مستقیم یک اقدامی انجام بدی باعث بی آبروی او بشی. مثل چی؟ مثل اینکه یک نفری درون یه خانه‌ای یه دروغی گفته، شما بیایی در اجتماع داد بزنی آه فلانی تو این خونه این دروغو گفت. یا یه نفر دچار فقره ولی کسی نمیدونه، بیایی داد بزنی مسلمونا این فقیر آبروشو ببری. اون چیزی که ما از ریختن آبرو اولا و به ذات به ذهنمون خطور میکنه چنین مواردی. اما اینکه ما بیایم یه فردی رو آبروشو به ادله‌ای ببری، بی آبرو شدن این باعث بشه که آبروی نفر دست هشتم اینام بره، اینم بشه حرام، این همینطوری از ذهنها دور بوده و مورد توجه نبوده. آیا این که مورد توجه نبوده دلیل بر عدم حرمته یا دلیل بر عدم دقته؟ ما در فقه یه مواردی رو میبینیم، میبینیم اونم فتوا دادن به حلیت یه اقدامی، اما میبینیم وقتی این اقدام اگر بره انجام بشه آبروی دست دوم و سوم میره. اینا در این حال گفتن این کار رو انجام بدید، آیا او حرام نیست؟ یعنی اصلا یه دائره حرمت بیرونه. اونی که اصلا اولا و به ذات از آبروریزی یک مسلمان حرامه، این است که شما سببیت مستقیم داشته باشی و سببیتش هم عرفاً مورد قبول باشه. گفتن در اونجاها یک، شما سببیت مستقیم نداری، دو، عرفاً این اصلا تسبیب حساب نمیشه. یعنی آبرو ریخته شده اما سببش شما نبودی، سببش داداشه بوده. آیا اینه حرمت نمیدیدن یا نه توجه نداشتن که آقا اینم حرامه، این تسبیح حساب میشه؟ یه مسئله مهم یکی اینه، دوم این که مصداقهاش کجاست. یعنی خیلی از موارد مصداقها مورد توجه قرار نمیگیره. خب حالا ما اولا آیا در شریعت احکامی داریم که این احکام باعث آبروریزی افراد میشه ولی در این حال شارع گفته برید انجام بدید؟ ما یه سری احکام داریم این گونه است. این موارد که ما قبلا بررسی کردیم، اما الان تحت ذیل این مسئله مجددا و بررسی کن. یک، قرآن فرمود از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مع جلده ولا تأخذ کن بهما فی دین الله رأفتن فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. خب آقا بگیری شلاق بزنی، خب اصل شلاق زدن اب نداره دیگه. شما آقایی که فحشا انجام داده میگیریش میبریش تو زندان صد تا شلاق، اینجا هیچ مهمی. اما فرمود ولیشهد عذابهما طائفتون من ال مؤمنین یه درداد بزنید بیان وایسن شلاق خوردن اینو ببینن. آقا اینو برای چیزی شلاق میزنید؟ این زنا کرده. اوه این آبروی این چی شو رفت؟ آبروی این که رفت آبروی باباش میره. یعنی تو اجتماع وقتی میاد تا نگاه میکنن آه فلانی بچه تو دیروز شلاق خورد و عجب افتضاحی، این بچه داره تو مدرسه، اوه دیشب بابا تو. خب اینو که دیگه نمیشه آیه قرآن استثنا زد که هست. اینجا دو تا سواله. یک، این قابل تصریح هست؟ یعنی ما بیام از این یه حکم کلی استفاده کنیم بگیم چی؟ بگیم در موارد معاصیی که حد دارد یا تعذیر دارد سلب آبرو مغتفر است، بخشیده شده. در مواردی که شخصی معصیتی انجام میده و این معصیت هم حد داره یا تعذیر داره، اجرای حد و تعذیر و اعلانش موجب بی‌آبرویی‌های دست دوم سوم میشه، ولی اشکالی نداره. چرا؟ شارع گفته اشکالی نداره، ما هم نوکر شارعیم دیگه. پس میشه چی؟ میشه مقید، میشه مخصص. یعنی ما یه دلیل داریم میگه ریختن آبروی مؤمن حرامه، ای نداره. آیا این قابل تخصیص؟ این یه دلیله. قابل تخصیص هست یا نه؟ بله. شارع محترم بیاد بگه آقا در فلان مورد و فلان مورد و فلان مورد اشکالی نداره، خیلی خوب ما نوکر شارعی. در باب زنا این دلیل اومد قید زد، گفت ریختن آبروی مؤمن حرام است الا در حد زنا. چون گفت چی؟ از زانیت و از زانی فجلدو ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. یه گروه بیان ببینن آقا این باعث میشه بی آبرو بشن، ابی نداره بشن. این تخصیص میزنه چیو؟ ادله تحریم آبرو ریختن مؤمنین رو. آقا تخصیص در این مورد. سوال اینه آیا ما از این آیه میتونیم تعمیم به دست بیاریم؟ یعنی تنقیح منات کنیم، تصریح بدیم، بگیم زنا خصوصیت نداره که، زنا یکی از کبائر انجام شده. خب لواط هم لا سمح الله همینه، دزدی هم همینه. اگر خواستی دست دزد رو قطع کنی ها آقا همه بفهمن، ولی گرچه اونجا همه بفهمن نیاز نداره، دست رو که قطع کردی خود به خود وقتی میبینن چهار تا انگشت نیست. اما حالا بعدا میگیم چرا، چون ممکنه بگی آقا دستت چرا قطع شده، میگه من تو صحافی کار میکردم دستگاه برای شما قطع کرد، اما وقتی شما خبر اینو بردید و مطبوعات همه دیدن میگه آقا دروغ نگو، نوشته بودن تو دزدی کردی دستت قطع شده. نه، یه دیرو ما دعوت کردیم دیدن دست اینو قطع کردیم، بعد میگه آقا فلانه فلانه دید. چون وقتی که کسی دید دیگه جایزه بره بگه، ولی اشهد عذابهما طائفه بیاد ببینه اینجا که جدا شد این دیگه غیبت نیست، چون اصلا منظر شده منظر عمومی. ها آقا فلانی رو شلاقی زدن فلانی شد. به همه میره. پس بنابراین حالا برو تو خبرگزاری بگو. آیا به تنقیح منات میشه تعمیم داد؟ اگه تعمیم داد این مسئله بالای ما ممکنه یه وجه دیگه پیدا کنه، البته به این سهولت نیست اونجا هم بحث داریم. اما اگر نه، نشه تنقیه مناد استفاده کرد، خاص همین یه مورده، در زنا استثنا زده، در سایر موارد اگر بخوای باید دلیل استثنا داشته باشه. حالا اول میتونیم تنقیه مناد کنیم یا نه؟ اهل سنت خیالشون راحت، تنقیه مناد کردن زود گرفتن. بله معنات با معنات اونا زود میان و تخلیه میکنن و قیاس و برو جلو. آقای سرخسی در اون از فقهای متقدم ایناس خیلی هم چیز هست، ایشون میگه مبنای حدود و دیات و قصاص بر تشهیره، مبنای حدود و دیات و اینا بر تشهیره، همه بفهمن. ولذا یه مسئله ای هست که آقا حالا ما اینا رو بخوایم شلاق بزنیم، وایسونیم بزنیم، بشونیم بزنیم، بخوابونیمشون بزنیم، میگه مرد و وایسون بزن، خانوم رو بشون بزن. آقا به چه دلیل وایسون بزنیم؟ آقا دلیل بیا. میگه مبنای حدود بر تشهیره، مبنای حدود، نمیگه مبنای حدا، اگه میگفت این حده بره، مبنای حدود بر تشهیره، اینو وایسونی بزنی افراد بیشتری میبینن، پس وایسون بزن. آقا از کجا استفاده کردی مبنای حدود بر تشهیره؟ به همین تنقیه منا، میگه از این که گفت ولی اشهد عذابهما طائفه، این زنا که خصوصیت نداره، القاء خصوصیت کرده، میگه این حکم مال حدوده. خب میتونیم همراهی کنیم یا نه؟ نه نمیتونیم. چرا؟ اتفاقا احتمال خصوصیت میدهیم، حتی اگر آیه اطلاق نداشت، مقیدی داشتیم، در باب زنا هم علل اطلاق فتوا نمیدادیم. چرا؟ ما زنا دو قسم داریم، زنای ثابت شده به شهود اربعه، زنای ثابت شده به اقاریر اربعه. زنای ثابت شده به شهود اربعه کدوم زنا؟ زنایی که تو کوچه انجام شده. قبلها اینو گفتیم که وقتی کسی میاد شهادت میده، یکی از شرایط شهادت اینیست که منظر حرام نباشه. یعنی چی؟ یعنی تو خونه یا یارو از پنجره شما پیدا بوده، از پنجره دیدید فلانی داره زنا میکنه، چهار نفری هم دیدید، برید شهادت بدید، هر چهار تاتون شلاق میزنن. اول اینکه چرا تو خونه مردمو نگاه کردی؟ منظر نباید منظر حرام باشه. خیلی شما چهار نفر دیدن که اینها عمل جنسی انجام دادن، منظرم منظر حرام نبوده. یعنی چی؟ یعنی اینو کجا انجام دادن؟ تو پارک، تو کوچه عمومی. عمومی خب کسی که این کارو میکنه این از آبرو داره، فامیل این آبرو داره. یه موقع از زنا به اقاریر ثابت میشه. یعنی چی؟ این اصلا یه جایی پنهانی فحشا کرده، دچار عذاب وجدانه، متدینه، ها میاد میگه آقا من این کارو کردم. قاضی باید بگه برو اشتباه میکنی، حرفا کدوم؟ میره دوباره برمیگرده میگه آقا ما، میگه برو اشتباه میکنی. دفعه سوم دوباره میاد میگه برو اشتباه میکنی، حرفا کدوم؟ دفعه چهارم که آمد اقرار کرد، ها الان این دیگه باید اجرای حد. اگر ما دلیلی داشتیم که میآمد اجرای حد زنا بر ثابت شده به اقرار رو مطلقا مدلش رو از ثابت شده به شهود جدا میکرد، اینجا میگفتیم این ولیش حد نداره. ولی چون دلیل داریم اینجا رو ملحق میکنیم. دلیلمون اون زنیه که آمد پیش حضرت گفت من فحشا کردم، حضرت فرمود اشتباه میکنی، دفعه دوم سوم چهارم حضرت فرمود اللهم اشهد انها اقرت بالاربعه، به اطرافیا گفت فردا بیاید میخوایم اینو سنگسارش کنیم. خب پس معلوم میشه اجرای حد در باب اقاریر هم شهود نیاز داره. اینجا پامون رو نمیتونیم بزنیم اونورتر، چون احتمال خصوصیت میدیم. وقتی احتمال خصوصیت دادیم، القاء خصوصیت امکان نداره، امکان احتمال خصوصیت بدیم نمیشه. خب پس بنابراین در باب زنا اون خبر ما بالا منتهی ثابت شده شوا، این خبر ما موجب زنا رو شامل نمیشه. اگر انتشار خبر چی شد؟ حالا یه بار دیگه خبر مسئله رو میخونیم. اگر انتشار خبر موجب ضرر بر افرادی غیر از صاحب خبر اما مرتبط با او در غیر از موضوع باشد، انتشار آن حرام است. استثنا میخوره در مورد چی؟ زنا. اگه این در باب زنا باشه حرام نی، ضرر میکنم بکنم، به ما چه مربوط؟ خود شارع گفته. شما میتونی بگی اصل انتشارش حرامه؟ نه، ولی یشهد عذابهما طائفه. ها، اینو رفتن حدی زدن تموم شده رفته، شما اجرای حد میری خبر رو میدی، او دیگران شاهد بودن دیگه. مگر البته مگر اینکه کسی در اینجا بیاد یه حرفی بزنه بگه آیه داره ولی یشهد عذابهما طائفتون، یه طائفه وقتی دیدن دیگه دیگران حق رویت ندارن، مگر یه همچین ادعایی بشه که دیگه این ادعا خیلی سخت است اثباتش. بنابراین این خبر. خب عرض کنم خدمت شما که مورد دیگری که عرض کنم خدمت شما که در فقه آمده اشهار درش هست، کی؟ مفلس، کسی که برش گست میشه. ها؟ ببینید فرق است بین مفلس و مختال. بعدن میگیم مختال. کلاه بردار با مفلس فرق داره. مفلس آدمی است که ورشکست شده. الان تو اقتصاد ما به حمد الله و المنه ورشکست شدن خیلی سریع. خب چرا؟ به دلیل اینکه اقتصاد ما خیلی از جاها به ارز و دلار و اینا بستگی داره. نوسان نرخ ارز هم دست دولته. یهو امروز اعلام میکنه 2000 تومان، یهو فردا اعلام میکنه شد 1000 تومان. اونی که بر اساس 2000 تومان خرید جنس ها رو یهو میلیاردی یهو پوچ میشه، یا نه یهو میاد 2000 تومان 3000 تومان اعلان میکنه، اونی که فروخته بر اساس 2000 تومان یهو پوچ میشه پولاش. خب اینی که ورشکست شد این نامش مفلس، آدم بدی نیست، تاجره. ها، داریم که کسی که مفلس شد باید اعلان کنند که این آقا ورشکسته است. ورشکسته است. برای چی اعلان کنند؟ برای اینکه اگر اعلان کردن بعد از اعلان ورشکستگی هر کسی بره با این وارد معامله بشه و اون نتونه پولشو بیاره، این حق شکایت در دادگاه نداره. حق شکایت در دادگاه نداره. میگه ما که گفته بودیم این ورشکست شده، چرا رفتی باش وارد معامله شد؟ خب از اون طرف هم شما وقتی اعلان ورشکستگی این بکنی، آقا آبروی فامیل، آبروی بچه ها میره، اینجا چیکار کنیم؟ اینم ما باید عین بالایی اگر دلیل داشته باشیم میگیم خیلی خوب، اما اگر دلیل نداشته باشیم میگیم آیونی که حکم دادن. خب این فتوا رو کی داده؟ از حلبی در کافی، از قرن پنجم فتوا دادند تا الان در باب مفلس گفتن که علل حاکم اشعار المفلس. خب به چه دلیل؟ میگه به دلیل الاجماع. اجماع داری دیگه چی؟ هیچی. پس میتونیم بگیم آقا شاید توجه نبوده، کی اجماع رو گفته؟ بجای اجماع کردی آقا آبروی مؤمن مهمتره. اگر ما در اونجا یه استثنا زدیم، گفتیم چی؟ گفتیم اگر خبر اینقدر اون ضرر بالاست که با حرام بینم میتونه مقابله کنه، او استثنا داره. نه، ما هیچ احراز نکردیم این ضرر بالایی داره. به چه دلیل که این رو میشه؟ من یه مقداری راجع به این اجماع امروز بحثمون همینجا بحث باشه که مطالعه بفرمایید. ببینید در این نرم افزارهایی که مربوط به فقه اهل سنت هست، این کلمه تشهیر رو بزنید در اون موسوعه. موسوعه هست، این موسوعه رو حتما داشته باشید، موسوعه فقهیه اهل سنت، موسوعه نرم افزاره، بله قفلم نداره. تشهیر رو بزنید ببینید فقه اینها رو مطالعه بکنید. موسوعه فقهیه اهل سنت، موسوعه اصلا با نام موسوعه هست. حالا عرضم از شما کنم که اگر اینجا خود دوستانم نداشته باشم، من برای دوستانم میام اینجا داشته باشید. بله این قفلم نداره که آیا تشهیر، که حالا ما در هفته آینده بحثمون اینه، آیا تشهیر با این حد وسیعش از فقه اونا به ما سرایت نکرده؟ یعنی یه چیزیست که در فقه آمده، ما در موارد استثناء که تمامه، اون آیه تمامه، اما در مواردی که ما میگیم به دلیل اجماع، این اجماع از کجا آمده؟ مدرکیه؟ چرا شده؟ اگر فتاوای اونا رو خوب ببینیم و سابقه رو ببینیم، در این مسئله خیلی کمک میکنه. بنابراین تشهیر رو مطالعه کنید. انشالله جلسه بعد.